Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve âlihi tâhirîn. Ve lanetullahi ala a'dâihim ecmaîn ila yevmiddîn. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh el-alîyyil azîm.
Kelam der un cayi bud ke istisnâi ba'd az çand جمله وارد بشود. آیا این استثناء به همه اونها برمیگردد یا به خصوص جمله آخر؟ مسئله محل کلام بود. گفتیم قبل از آنی که وارد اقوال و ادله بشویم دو نکته رو باید بیان کنیم. نکته دوم این بود که اگر قائل بشویم استثناء فقط به آخری میخورد، آیا این سبب میشود که جمله های دیگر هم ابهام و اجمال داشته باشد یا نه؟ یعنی مثلا ما قائل شدیم که فقط این جمله اخیر استثناء بهش خورده، اما اون دو جمله قبل چی؟ اونا عامه یا مبهمه؟ اخیری مستثنا شده ازش. فرموده است بله فجل دو هم سمانین جلده ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا و اولئک عند الله هم الفاسقون الا الذین تابوا. این تابو به فاسقون خورده، اما اون دوتای دیگه عامه یا مبهمه؟ مجمله. مرحوم صاحب کفایی همونطور که میدانید و بعضی دیگر میگن باقی اجمال پیدا میکنه، اجمال سرایت بهش میکنه. چرا؟ لأن الکلام محفوف بما یسده للقرینیه الا الذین تابوا یسله، که به همه بخوره و یسلح به آخری بخوره. پس آخری که هیچ، تخصیص میخوره، اما بقیه هم مبهم میشه چون کلام محفوفه و متصل است به ما یحتمل و یسلح و للقرینیه. این کلامی است که ایشون داره. اما بعضی مانند محقق نائینی آمدن جواب دادن، میگن نه، بقیه به قوت خود باقیه، اخیری مجمل میشه. ببخشید، اخیری تخصیص میخوره، بقیه عامه، چرا مبهم بشه؟ اما این که شما میگید یسله للقرینیه، نه خیلی صلاحیت للقرینیه نداره. یعنی مولا میتواند مقصود خودش را اگر تخصیص همه باشه با همین مقدار که گفته قناعت کنه. تکرار میکنم، اگر مقصود مولا تخصیص هر سه بوده، آیا به این مقداری که گفته اخلال در بیان نداشته؟ ایشون میگن داشته. دایم که مولا اعتماد بکنه به چیزی که یحتمل القرینیه برای بیان مقصودش؟ چرا؟ به علت این که این مخله به مقصودشه. باید یه چیز واضحی بده، نه یحتمل القرینیه. این عبارت بنده است. مولا باید یه مسئله واضحی بگه، نما یحتمل القرینیه، و این کلام واضح نیست. پس لا یمکن ان یکون المراد الرجوع الی الجمیع. چرا؟ لانه این بیان اخلال است در لانه هذا البیان غیر کافین، این استثناء متعقب کافی نیست برای رجوع به همه. پس اگر مولا به همین مقدار قناعت کرده باشه و مقصودش رجوع به همه باشه، اخلال در بیان داره. مخلن فی بیانه، باید بیان طور دیگه کنه، بگه الا الذین تابوا فانه یقبل منهم الشهاده لیسوا فاسقین و یسقط عنهم الحد. بیان روشن باید بگه، و الا به این مقدار اگر بخواد بیان کرده باشه اخلال در بیان. چون این چنین است باید بگیم فقط به اخیره میخوره، به بقیه نمیخوره. اگر به بقیه بخوره مولا اخلال در بیان کرد. کافی نیست، این مقدار کافی نیست در بیان رجوع به همه، غیر کافه. عرف این رو کافی در بیان نمیدونه، عرف این رو کافی نمیدونه. چرا؟ به علت اینکه فرضمون این است به اخیره برمیگرده و بقیه احتمله. روی این فرض داریم صحبت میکنیم، فرض رو عوض نکنیم. بنابراین که فقط به اخیر برگرده و به بقیه محتمل باشه، ایشون میگه این سبب اجمال و ابهام نمیشه. چرا؟ چون معنی اجمال این است یحتمل المورا اراده جمعی کرده باشه. ایشون میگه نه، لا یحتمل. اگر اراده جمعی کرده باشد اخلال در بیان داره، فعلا هزا نمیتواند مولا اراده جمعی کرده باشه. بله، ما احتمال میدیم رجوع به همه بکنه، یقین که نداریم. مسئله جایی نیست که یقین داشته باشیم. اگر عرف بگه به همه برمیگرده، این از بحث ما خارجه. شما موضوع بحث رو گم کردید. بس این است لو قلنا در مباحث آینده به این که به اخیر برمیگرده، آیا این احتمال رجوع به بقیه یوجب و ابهامها ام لا؟ مرحوم صاحب کفایه میفرماید یوجب ابهامها، محقق نائینی میگه لا یوجب ابهامها. چرا؟ برای این که مولا اگر به این مقدار قناعت کرده باشه در بیان مقصودش یعنی رجوع به جمیع، بیان مولا قاصره، این کلام قالب رجوع به جمیع نیست. نیست. چون قالب رجوع به جمیع نیست، پس نمیشه اراده کرده باشه. اگر اراده کرده باشد مولا قصور در بیان داشته و بر مولای حکیم جایز نیست. این خلاصه کلام اونهایی که قائل به ابهامن و کلام کسانی که قائل به عدم ابهامن. ابهام جمل قبل علا فرض رجوع الالاخیره. اما عرضی که ما اینجا داریم این است که ما میتوانیم کلام کسانی که قائل به ابهامن تقویت کنیم، و مولا اخلال به بیانم نکرد. در صورتی مولا اخلال به بیان کرده که مقصودش اجمال نباشه. بعضی از مقامات مقامی است که یقتضی الاجمال والابهام. اگر مقصود مولا اجمال ابهام باشه اخلال به بیان نکرده. نه خیر، خیلی جاها مقصود مولا این است نسبت به اخیر حساب و صاف کنه، فعلا نسبت به بقیه مجمل بذاره. شما مگه در قرآن مجید نمیگویید قرآن دارای محکمات و متشابهات است. بعضی سوال کردن قرآن چرا بیان محکمات و متشابهات داره؟ محکمات خوب، اما متشابهات چرا داره؟ جواب دادن گاهی مستعد ایجاب میکنه بعضی از مسائل مبهم بمانه. بعضی از مسائل مصلحت ایجاب میکنه مبهم بمانه. چرا؟ برای اینکه مردم فکر کنن، اندیشه کنن، مطالعه کنن، داعی مردم به تفکر بشه. مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه میدانید کتابی داره به نام جامع الشتات، مسائل مختلفی هست که از ایشون سوال کردن، ایشون جمع آوری کرده این سوالاتو، مرجع فتاوا بوده، نه مرجع فتاوا، مرجع اسئله مختلفه بوده، حتی سوالات کلامیه داره، سوالاتی درباره وحدت وجود از ایشون کردن، همین وحدت وجودی که بعضیا بحث میکنن، ببینید قشنگ ایشون بحث کرده، سوالاتی درباره صوفیه کردن ایشون بحث کرده، سوالات درباره مسائل شرعیه کردن اینا بحث داره. از جمله سوالات که ازشون کردن این است: چرا قرآن متشابه داشته باشه؟ چرا نور و هدایت دارای اجمال ابهام باشه؟ ایشون میگه گاهی مصلحت این است که اجمال باشه. و یکی از مصالح این است که بدونن باید دنبال یک کسی بروند که این مجملات رو براشون تفسیر کنه و احتیاج خودشون رو به امام معصوم فی کل زمان احساس کنن و به اصطلاح در خانه ائمه بسته نشه. وقتی میبینن فی آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، ناچارن برای رفع این تشابه برن سراغ اونهایی که علم اینها و من عنده علم الکتاب، علم اینها نزد اونهاست. گاهی مصلحت ایجاب میکنه یک کلام مجمل باشه. انسداد باب علم که میگید به وجود میاد، اونی که اشکال داره انسداد باب علم در معظم احکامه، اما انسداد جزئی همه گفتن اشکالی نداره. فی الجمله بعضی از احکام اجمال ابهام پیدا کنه، این ضرری نمیزنه. اونجا عیب دارد که اکثر الاحکام، معظم الاحکام انسداد پیدا بکنی. انسداد کبیره. منتها بحث انسداد رو چون آقایون دیگه یواش یواش حذفش کردن از مطالعه، لااقل خوب اجمالش رو بگن براشون. احسن. پس بیایید تفصیل قائل بشید. بگید اونجایی که مصلحت اجمال از حق با آخونده، اونجایی که مصلحت در اجمال ابهام نیست، حق با محقق ناینیه. یه تفصیلی لااقل قائل بشین، همتون نگید حق با اونه یا حق با اینه. بگید بله، اگر مولا قناعت به همین استثناء کرده باشه برای تخصیص ما قبل اخیر، مخل بالبیانی ازا کان المقام مقام البیان، اما این کان مقام الاجمال، فعلا میخواد آخری رو بیان کنه، بقیه رو فعلا نمیخواد بگه، اولی و دومی رو نمیخواد بگه. لیس هذا مقامو، این که عیب نداره، اخلال به بیان نیست. مقصودش این بوده که فقط آخری رو بیان کنه. فعلا ما از خارج باید بفهمیم که آیا مولا در مقام بیان همه بوده یا در مقام بیان اخیر بوده. اگرم احتمال بدیم بازم نتیجهش اجماله. احتمال بدیم در مقام اجمال بوده نسبت به اولی و دومی، بازم نتیجهش اجمال ابهامه و این ابهام مخل به مقصود نمیشه. علا کل حال مقامات مختلفه. ان کان المولا فی مقام البیان به نسبت الى جمیع هذه الاحکام و قناعت کرده باشد به همین الا این مخل به مقصوده. اما این لم یکن فی مقام البیان الا به نسبت الى جملت الاخیره نسبت به بقیه اخلالی نکرده است. خب گذشتیم مقدمات مسئله تمام، برویم سراغ ادله اقوال. قائلین به این که رجوع به اخیره میکنه دلیلشون واضحه. دلیل چیه؟ دلیل قدر متیقنه. ما قدر متیقن میزنیم به اخیر، بقیه هم عموم به عمومش باقیه، بقیه هم عام است و به عمومش باقی است و محفوف بودن هم موجب اجمال نمیشه. و همون بیانی که گفتیم محقق ناین فعلا هزا قدر متیقن از رجوع الالاخیره و الباقی به عموم باقیه، به قوت خود باقیست، عام نه مجمل که به سراغ اصول عملیه بریم. عرض کردم اگر اجمال بشه بعد باید بریم سراغ اصول عملیه، اما اگر نه قائل بشیم فقط به اخیر برمیگرده، بقیه ظهور در عموم داره، ظهور در عموم محفوظ الا نسبت به اخیره. دلیل کسانی است که اینو میگه. و اما قائلین به این که به همه رجوع میکنه، اینها دلیل روشنی نیاوردن که یرجع الی کل، مگر اینکه ادعای ظهوری کنند، تبادری کنند، اینم به گردن خودشون بگن ظاهر فی الجمیع یتبادر منه الجمیع. و این ادعا هم ادعایی است که اثبات کردنش بسیار بسیار مشکله. ما بگیم به همه برمیگرده، آخه چه رقم، به چه بیان، چه ظهوری داره؟ ادعای ظهور در رجوع به جمیع واقعا مشکله. اینم قول کسانی که میگن رجوع به اخیر میکنه، ببخشید به همه. و اما در اینجا تفصیل هایی هست، یه تفصیلی است که محقق ناینی داره. و حاصل تفصیل ایشون این است که ایشون میفرمایند استثناء مسلماً به موضوع برمیگرده، نه به حکم. اینو مسلم میگیرن. الاستثناء یرجع الى عقد الوضع لا الى عقد الحمل. یعنی چه؟ یعنی وقتی مولا فرمود مثلا در آیه شریف فجل دوهم ولا تقبلوا لهم و اولئک عند الله هم الفاسقون الا الذين تابوا، از هم استثناء میخوره، از عقد وضع، از موضوع، از مبتدا است، در واقع چیزی که به حکم مبتدا است، نه از لا تقبلوا، نه از فجلدوا. استثناء دائما به عقد وضعه، یعنی به موضوع میخوره. حالا این اون روز ما گفتیم، ما حرفون که به این زودی فراموش نکردیم، شما خیال کردید ما فراموش کردیم. ما به ایشون عرض کردیم اگر به موضوع هم میخوره به اعتبار حکمه و در واقع خروج از حکمه، نه خروج از موضوعه. حالا ایشون مبناش این است که استثناء به موضوع میخوره، به اون الذین یرمون المحسنات میخوری. بعد حالا ما حرف ایشون داریم میزنیم، که فعلا داریم حرف ایشون میزنیم. ایشون میگن استثناء به موضوع میخوره. بسیار. حالا که به موضوع میخوره نه حکم، ایشون میفرمایند دو حالت داره، یه وقت موضوع مکرر میشه، یه وقت تکرار نمیشه. دو قسم. مثال برای تکرار، اکرم العلماء، من مثال میزنم، اطعم الفقراء، وکس العراة. موضوع عوض شد. اکرم العلماء، اطعم الفقراء، وکس العراة، الا الفصاغ منه. پس استثناء جایی آمده که عقد وضع به قول ایشون تکرار شده، یعنی موضوع تکرار شده. حالا به جای کلمه عقد وضع بگیم موضوع، روشن‌تر نیست، راحت‌تر نیست، موضوع تکرار شده. بله. اما یه وقتی موضوع تکرار نمیشه، میگه اکرم العلماء و عزفهم و اطعمهم. موضوع تکرار نشد، علما موضوع بود. بعد گفت اکرم العلماء، اطعمهم، عزفهم، موضوع همونه، تکرار نشد. ایشون میفرمایند در مثال دوم که عقد وضع تکرار نشود، موضوع تکرار نشود، باید رجوع به همه بکنه، الا الفساق منهم، به هر سه برمیگرده، چون یه موضوع بیشتر نداره و یه موضوع هم استثناء بهش خورده. بنابراین یرجو الی جمیع. اما اگر موضوعات متعدد شد، در اینجا اگر موضوعات متعدد شد، در اینجا فقط به اخیر برمیگرده. قدر متیقن اخیریه، زائد بر اونم دلیل نداره. پس تفصیل ایشون بازگشت به این شد که آیا عقد وضع متعدد است یا عقد وضع یکیه. اگر عقد وضع یکی باشه به همه برمیگرده، ظاهر در رجوع به همه، چون یه عقد وضعی بیشتر نداریم، استثناء از عقد وضع، یه عقد وضع هم بیشتر نداریم، خب باید به همون برگرده. اما اگر نه، موضوع متعدد شد، قدر مسلم اخیره و غیر اخیر هم استثنایی بهش نمیخوره. توجه فرمودید؟ این خلاصه تفصیلی که ایشان در اجود التقریرات جلد 1 صفحه 497 دارن ایشون. تفصیل بین تعدد موضوع و وحدت موضوع. در وحدت موضوع به همه برمیگرده، در تعدد موضوع و اخیر برمیگرده، بقیه هم عموم به قوت خود باقی است. بسیار خوب. دلیلشون هم این است، موضوع موضوع واحده، موضوع که موضوع واحد شد مثل قضیه واحده میشه، قضیه واحده هم یه استثناء بهش خوده، وقت موضوع واحد شد قضیه یکون که قضیت واحده مثل قضیه واحده میشه. بله بله، ظاهر آیه محل بحث وحدت موضوع. بله، موضوعش والذین یرمونه هست دیگه. والذین یرمونه موضوع یکیه. خب این تفصیل ایشان رو داشته باشید، ما بحثی در بارش نکنیم تا برسیم تفصیلی هم که در حاشیه اجود هست، تفصیل مرحوم آیت الله خویی. ایشون آمدن برای مسئله 5 صورت درست کردن، 5 صورت. استادشون 2 صورت، تعدد و وحدت موضوع ایشون آمدن 5 سوره. معلومه چرا 5 سوره. گاهی یتعدد الموضوع، گاهی یتعدد، گاهی یتعدد المحمول، گاهی یتعدد، گاهی هم هر دو متعدده، هم موضوع متعدد هم محمول متعدد. خوب دقت کنیم، گاهی فعلها متعدد فقط اما موضوع یکی، گاهی فعلها یکی موضوع هم یکی، گاه موضوعات متعدد افعال یکی، گاهی هر دو متعدد. پس اما یتحد الموضوع او یتعدد، و اما یختلف الموضوع محمول او یتعدد، و اما یتعدد و کلاهما. حالا این واقعا 5 صورت میشه یا بعضی از این صور با هم تداخل میکنه؟ ایشون میگه 5 صور. حالا من حرف ایشون رو دارم برای شما شرح میدهم تا برسیم به نقد و بررسی فرمایش ایشان. حالا این 5 صورت و احکامش رو ببینید. من به طور اجمال در اینجا خدمتتون عرض میکنم نظر ایشون رو. میگن اگر بله در اون جایی که موضوع متعدد باشه، مثالی که ایشون داره این طوریه: اکرم العلماء و الاشراف و الشیوخ، الا الفساق منهم. اکرم العلماء و الاشراف و الشیوخ، اینجا موضوع متعدده. خب الا الفساق منهم، یه اکرم بیشتر نداریم؟ علماء و اشراف و شیوخ، الا الفساق منهم. ایشون میگه در اینجا یرجع التخصیص الی الجمیع، به همه میخوره، یعنی میخوره به علماء و اشراف و شیوخ هر سه. چرا؟ لأنها فی حکم قضیت واحده، یه قضیه بیشتر نیست، یه اکرمه، یه قضیه است. اکرم العلماء و الاشراف و الشیوخ الا الفساق منهم، یه قضیه است، فی حکم قضیت واحده. و چون قضیه واحده است، ایشون میگن مثل این است که اینطور بگه اکرم کل واحد الا الفساق. اگر اینطور میگفت اکرم کل واحد من هؤلاء الا الفساق منه، این قضیه واحده نبود، بود دیگه. حالا که گفته اکرم العلماء و الاشراف و شیوخ الا الفساق منهم، یه اکرم گفته، به هر سه میخوره، الا هم به هر سه میخوره. لأنها فی حکم قضیت واحده، فکأنه قال اکرم کل واحد من هؤلاء الا الفساق منهم. اگر میگو اکرم کل واحد من هؤلاء الا الفساق منهم، به همه نمیخورد، به همه نمیخورد، یرجع الی الجمیع بود. فعلا هزا اینم یرجع و علل جمیع. پس صورت اول اونجایی که فقط موضوعات متعدد حکم یکیست به همه میگن. و اما صورت دوم اونجایی که حکم تکرار شده باشه، بگه اکرم العلماء و اکرم الشیوخ، تکرار کنه اکرم العلماء و اکرم الشیوخ الا الفساق، موضوع عوض بشه، اکرم العلماء و اکرم الشیوخ الا الفساق. دوتا حالا مثال زده، دوتا حالا ما مثال میزنیم. ما میگن اگر بگه اکرم العلماء و اکرم الشیوخ الا الفساق منهم، از ظاهر الرجوع الى الاخیره. چرا؟ چرا رو دقت کنید. ایشون میگه لان تکرار الحکم ظاهرون فی قطع الکلام اما قبله، لان تکرار دلیل علی قطع الکلام اما قبله. این که تکرار میکنه معلوم میشه کلام رو بریده، اون تمام شد، اکرم العلماء تمام. بعد میگه و اکرم شیوخ الا، این تکرار دلیل بر این است اون کلام قبلی جدا شد و کلام نوی آغاز شد. پس استثناء به کدام میخوره؟ به اخیره میخوره. خوب دقت کنید که ایشون هی سراغ استدلالات عقلی در این مسئله میره که ما حالا با همه اینها مخالفیم. ما میگیم باید رجوع کنیم به ظهور لفظ، ما با الفاظ معیار ظهوره. این استدلال لانه فی قوت جملت واحده، لانه فی قوت قطع الکلام اما قبله، این دلیلی که اینجا آوردید، این دلیلی که قبل آوردید، این دلیل ها چیه؟ حالا بعدن اجازه بدید بعد بگید. پس صورت اول رو که حکم تکرار نشده بود ایشون می فرمود به جمعی برمیگرده، چون فی حکم قضیت واحده است. اما اینجایی که حکم تکرار شده است ایشون می فرماید نه، فقط به اخیر برمیگرده. چرا؟ چون تکرار دلیل بر بریدن اما قبله. بله بله، عط در حکم تکراره، اما نه اینکه واقعا تکراره، شبیه تکراره و الا تکرار نیست. این باعث نمیشه وحدت کلام از بین بره. در اون جایی که عطف بکنید وحدت کلام از بین نمیره، فی حکم تکرار. و اما سوم و چهارم، پنج صورت داشتنشون، صورت اول به همه برمیگرده، صورت دوم فقط به اخیر برمیگرده. و اما صورت سوم و چهارم اونجایی که تعدد محمولات بوده باشد، تعدد محمولات باشد، حکم متعدده، سوا اون کان الموضوعات متعدده املا. پس صورت سوم چهارم چی شد؟ حسابش از دستمون نره دیگه، اقسام زیاد شد حساب از دست در میره. صورت سوم و چهارم ما اذا تعددت المحمولات احکام، سوا اون تعدد الموضوع املا، موضوع متعدد باشه یا نه. مثال اکرم العلماء، تواضع للعلماء، عزف العلماء. حکم متعدد، موضوع یکی، یا موضوع هم متعدد. اینجا که موضوع متعدد شده، یعنی متعدد ذکر شده، اکرم العلماء، تواضع للعلماء و عزف العلماء. یا اگر ضمیر بیاره بگه اکرم العلماء تواضع لهم و عزف هم، احکام متعدد بودا، موضوع یکی بود. حالا میخواد تکرارش میخواد نشه. مثال تکرار میکنم: اکرم العلماء، تواضع العلماء و عزف العلماء. اینجا احکام متعدد، موضوعم تکرار شد، تکرار شد، علما تکرار شد. اما یه وقت ضمیر میاری: اکرم العلماء، تواضع لهم و عزف هم. ایشون میفرماید یظهر الحال فیه مما افید فی المتن. مما افید فی المتن یظهر الحال. متن چی؟ یعنی کلام ناینی دیگه، کلام محقق ناینی. یعنی ما در اینجا با استادمون موافقی دیگه روشن نیست منظور چیه. یعنی به همه برمیگرده یا اخیر برمیگرده؟ معنی این کلام چیه؟ محمولات متعدد اما موضوعات گاه متعدد گاه نه. عقیده محقق ناینی این بود که اگر موضوعات متعدد باشه و اخیر برمیگرده، اگر موضوعات یکی باشه به همه برمیگرده. یعنی در واقع تفسیر محقق ناینی رو در صورت چهارم پنجمشون پذیرفته. روشنتر بگم، ظاهر کلام ایشان این است که تفسیر استادشان را در صورت چهارم و پنجم پذیرفتن، سوم چهارم پذیرفتن. و آن این که اگر موضوعات متعدد باشد به اخیر باز می گردد و اگر موضوعات یکی باشد به همه. اینم بیانشون در سوم و چهارم. چی باقی ماند؟ پنجم. پنجم اونجایی که هم موضوعات متعدد هم احکام متعدد. متعدد نه اینکه تکرار شده، متعدده. مثالشو بنده عرض کنم: ایشون سراغ اشراف رفتن، ما سراغ اشراف نریم که خلاف موازین ارزش های انقلاب میشه. ولی ایشون من مثال میزنم، واقعا هم اشراف، منظور ایشون اشراف به حسب علم، به حسب تقواست، نه اشراف یعنی پولدار. منظور ایشون که از اشراف نیست. حالا ما اشراف چرا بیاریم که بوی بد بده؟ اکرم العلماء جالس زهاد. ایشون جالس اشراف ده، ما جالس زهاد میگیم. جالس زهاد الا الفساق منهم، دوتا اکرم العلماء یه حکم، جالس زهاد اینم یه حکم، الا الفساق منهم. زاهد فاسق هم میشه. پس شما مثل این که نشنیده ای حسن بصری از ازهد زهاد بود و من افسق الفساق. ایراد به حضرت امیر کرد: چرا رفتی جنگ جمل انجام داد؟ چرا نمیدونم چه کار کردی؟ خون مسلمان ها رو ریختی، چه کار کرد؟ بله، اکرم العلماء جالس زهاد الا الفساق منهم. به یه معنا علما هم فاسق ندارن، زهاد هم فاسق ندارن، ولی به یه معنا زاهد ظاهری فاسق هم ترکت دنیا لب دنیا نه لله تعالی. حکم دوتاست، یکی اکرمه یکی جالس. موضوع هم دوتاست، یکی علماست یکی زهاده. حالا الا الفساق منهم این صورت پنجم ایشون باید بگه به چی برمیگرده؟ فقط به اخیر برمیگرده، چون بریده شده کلام اما قبل، موضوع عوض شده، حکم عوض شده، همه چی عوض شده، بریده شده از ما قبل. وقتی بریده شده از ما قبل، بله، این که نمی شود در اینجا هر دو رو شامل بشود. بنابراین یرجو الی الاخیره، فقط پنج صورت رو گفتیم، مثال هاشو گفتیم. من یک کلمه بگم مطالعه میکنید بقیهشو فردا انشاءالله. عرض بنده این است، آیا ما در باب الفاظ موظفیم ظاهر رو بگیریم عمل به ظهور کنیم، یا این گونه استدلالات؟ لأنه فی حکم کلام واحد، لأنه قطع الکلام اما قبله، یا استدلالاتی که مرحوم محقق نانی داره، عقد وضع اینطور، عقد هم اینطور. آیا ما در باب الفاظ باید بیم سراغ استدلال اینگونه، یا باید بگیم آقا ما این مظاهر کلام و ظهور کلام متفاوتون فی المقامات المختلفه، اگر ظهور در جمعی داشته باشه به جمعی و الا به اخیر برمیگرده. بقیه فردا. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.